بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که امروز برای بینندگان و شنوندگان این وبینار تهیه کردیم مربوط به اونچه که در 8 سال دولت جناب آقای دکتر روحانی اتفاق افتاده در رابطه با صنعت طیوره. در گذشته ما معمولاً ارزیابی های سالانه تهیه می کردیم، ولی الان که دولت در شرف دست به دست شدنه، حداقل مسئولین و صنعت بداند که چه چیزی داره تحویل دولت بعد میشه. با توجه به اینکه فعالیت های صنعت طیور مثل سایر صنایع در داخل اقتصاد ایران شکل میگیره، بدون یه مقداری راجع به وضعیت کلان اقتصاد کشور صحبت میکنیم، بعد راجع به صنعت مرغ گوشتی و صنعت تخم‌گذار و یه تعدادی هم راهکار داریم ارائه میدیم که با مشورت بزرگان صنعت تهیه شده. در مورد اقتصاد ایران خب حرف و صحبت زیاد زده شده، ولی در مجموع ایران در 100 سال گذشته دستخوش جنگ، کودتا، انقلاب، اصلاحات، پوپولیسم، دستخوش همه این مسائل بوده. به تبع این تحولاتی که اتفاق افتاده، تأثیر منفی در ثبات اقتصادی کشور گذاشته. معمولا در اقتصادهای پیشرفته تلاش میکنند که اقتصاد کلانشون در یک ثباتی با یک رشد معقولی ادامه حیات بده و در سطح اقتصاد خرد رقابت رو شدید کنند که نهایتا مصرف کننده بتواند منتفع شود. اما با توجه به اینکه نوسانات بیرونی اقتصاد ایران بسیار زیاد بوده، شکست و موفقیت صنایع مختلف محصول در واقع مسائل بیرونیه تا مسائل درونی شرکت ها. یعنی هر چقدر که شرکت ها توان مدیریتی خودشون رو افزایش میدند، از نیروهای کارشناسی استفاده می کنند، ابداع و خلاقیت به کار می گیرند، با توجه به اینکه ریسک های سیستماتیک اقتصاد ایران بسیار بالا بوده، خیلی شاید در جمعی جهات نتوانند موفق باشند و عملا تلاش های درون بنگاه ها رو تقریبا بی معنی و بی توجیه داره می کنه. عمدتاً کسانی که به رانت ها وصلن، کسانی که از نوسانات تند اقتصادی منتفع میشند یا زیان میکنند، موفقیت و شکستشون رو در واقع تثبیت میکنند. در نظام در واقع سیاست گذاری، اقتصاد ایران در مهار شوک های تند و سنگین موفق نموده و تقریبا میشه گفت با اتخاذ سیاست‌های غلط هم این بی‌ثباتی رو تشدید کردیم. کلاً نظام کارشناسی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نظام پخته و ماهر و مسلطی نبوده. به اندازه‌ای که ما در رشته‌های فنی و پزشکی در واقع حالا به عنوان دو تا اصطلاح مؤلفه درون صنعت موفق بودیم، در سیاست گذاری های کلان و در اداره اقتصادی کشور موفق نبودیم. کلن جامعه ما و دولت مردان ما باور خیلی جدی به سیاست گذاری مبتنی بر علم اقتصاد نداشتند و به نظرم نمیرسه که داشته باشن. همه فکر میکنن که این مسائل در کشورهای غربی کارکرد درستی از خودشون نشون میده، در حالی که اینها فارغ از جغرافیا، درسته که جغرافیای هر کشوری الزامات خاص خودش رو داره، ولی بالاخره آنچه که مبتنی بر علمه و مبتنی بر ریاضیاته این فرا سرزمینیه و فرا جغرافیاییه. به هر ترتیب اقتصاد ایران ریسک های بسیار سنگینی رو در برای صنایع مختلف ایجاد کرد. از این که بگذریم عنوان مقدمه، به بررسی اقتصاد کلان کشور در 8 سال گذشته، یعنی در 2 دولت 11 و 12 جناب دکتر روحانی میپردازیم. هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول گزارش نسبتاً مشابهی رو از تولید ناخالص داخلی ایران ارائه کردند که در سال 1392 تقریباً با یه چیزی حدود 400 میلیارد دلار در جی دی پی روبرویم، ولی حالا بانک جهان 460 تا عددش رو اظهار کرده، در حالی که در 1399 صندوق بین المللی پول با 611 میلیارد دلار جی دی پی و بانک جهانی با 628 میلیارد دلار. حالا اختلاف اینها عمدتاً در نحوه محاسبه است. جی دی پی هم در واقع همه عرضه و عرضه اقتصاد یک کشور رو به نمایش میذاره. تولید ناخالص داخلی در واقع جمع کل کالاها و خدماتی است که در یک کشور تولید میشه. علتی هم که ناخالصه اینه که هزینه های استهلاک توی این هست، که به نظر من هزینه های استهلاک ایران بالاست. ما اکثر صنایعمون سرمایه گذاری برای تجدیدشون نشده، بنابراین استهلاک ما در کشور به نظر من استهلاک بالاییه. که حالا اگر این استهلاک رو در بیاریم، تولید خالص داخلی در واقع نمایش داده میشه. به هر ترتیب مقایسه کشورها رو بر اساس تولید ناخالص داخلیشون انجام میدن. برای مثال امریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از 20 هزار میلیارد دلار، میبینیم که کل اقتصاد امریکا چیزی نزدیک به 35-40 برابر اقتصاد ایرانه. سالیانه به جمعیت ایران تقریبا از سال 1390 تا 1400 تقریبا سالی 1 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده، منتها نرخ رشد جمعیت روند کاهشی داشته. ما در دهه 60 یعنی سال 1355 تا 1365 آمارها از نزدیک به 4% رشد جمعیت حکایت میکنه، ولی الان به یه چیزی حدود 0.75% رسیدیم که به نظر میرسه که با شرایط و اوضاع احوال اقتصادی و اجتماعی ما انقریبه که رشد جمعیتمون به صفر نزدیک بشه و با یک جامعه نسبتاً پیری مواجه بشیم. در مورد در اقتصاد کلان معمولاً به تورم، بیکاری و رشد اقتصادی توجه اصلی و اساسی در اقتصاد کلان به این سه تا عامله که ما نرخ متوسط رشد در این دوره 8 ساله، رشد تورم یه چیزی حدود 26% بوده که دولت در حال تحویل و تحول با یک نرخ متوسطی حدود 40% داره انجام میشه. یعنی دولت جناب آقای رئیسی کشور رو با تورم 40% تحویل خواهد گرفت و با بیکاری شاید نزدیک به بر اساس گزارشات IMF نزدیک به 16% نرخ بیکاری ما خواهد بود، که اگر اینها رو در مجموع نگاه بکنیم میبینیم که نرخ تورم در پایان دولت ها، یعنی در پایان دولت آقای موسوی 26.3 بوده، در پایان دولت آقای رفسنجانی، البته این عکسای خورده برعکس شده، 19.7، پایان دولت آقای خاتمی 14.7 و پایان دولت آقای احمدی نژاد 35%، و در پایان دولت آقای روحانی نزدیک به 40% تورم رو به دولت بعد داریم تحویل میدیم. مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری مجموعش یه چیزی حدود شاخص فلاکت رو درست میکنه، که شاخص فلاکت در واقع یه چیزی حدود 46% در پایان سال 99، که حالا احتمالاً این 4 ماه هم یه مقداری مسائل تشدید شده باشه، با بیش از این داره دولت جناب آقای رئیسی کشور رو از منظر شاخص فلاکت داره تحویل میگیره. رشد اقتصادی ما در اوائل دولت آقای روحانی، یعنی سالهای دولت اول آقای روحانی، رشد اقتصادی ما در مجموع مثبت شده، ولی در دولت دوم که تحریم‌های شدید بین‌المللی بر کشور تحمیل شد، ما با رشد بسیار منفی روبرو هستیم، که حالا گفته شده در سال 1400 ما با رشد 2.5% اقتصادمون روبرو میشه. رشد نقدینگی ایران ظرف این 8 سال در واقع 590% یا 6 برابر رشد کرده، که متوسطش نزدیک به سالی 28% نرخ رشد نقدینگی بوده. از منظر در واقع نرخ ارز میبینید که در دولت 12 نرخ ارز از 4200 تومان تقریبا یک باره به امروز به نزدیک به 25 هزار تومان رسیده، تا 34 هزار تومان هم در لحظاتی یا در مقاطعی برخورد کردیم، که اگر افزایش ریالی قیمت دلار آزاد رو نسبت به انتهای دولت قبل حساب بکنیم، دولت آقای روحانی به مراتب از همه دولت‌های ما قبل خودش رکورد بیشتری رو داره. تقریبا دلار در دولت آقای روحانی مجموعاً 975% یا نزدیک به 10 برابر شده، در دولت آقای احمدی نژاد 2.6 برابر، در دولت آقای خاتمی تقریبا 1 برابر، یا دولت آقای رفسنجانی نزدیک به 3.4 برابر، و دولت آقای موسوی 3.6 برابر. بیشترین رشد نرخ ارز رو در تاریخ شاید اقتصاد ایران دولت آقای روحانی بر جای گذاشته. شاخص بورس در 8 سال گذشته، در 4 سال اول شاخص بورس رشد چندانی نکرده، اما در 4 سال دوم بسیار بسیار شدید نرخ بورس رشد داشته، و رشد متوسطش تقریبا نزدیک به 50% شده. اگر حداقل دستمزد کارگری رو به دلار محاسبه بکنیم، میبینیم که در دولت دوم آقای روحانی ما با کاهش شدید در واقع قدرت خرید کارگران روبرو میشیم، و یه رقم حدود مثلا الان 115 دلار قدرت خرید بیشتر نیست، که این کمترین قدرت، شاید جز به کمترین به اصطلاح مقادیر قدرت خرید در جهان باشه. اگر به جایگاه ایران در جهان از منظر اقتصادی توجه بکنیم، میبینیم که نمره ایران از نظر شاخص فساد یا مفهوم مخالفش شاخص شفافیت و پاکدامنی، ما در واقع 4 پله هم سقوط کردیم. دولت آقای روحانی در سال 1392 با اصطلاح رتبه 144 تحویل گرفته، با رتبه 149 داره تحویل میده. اگر به این اصطلاح شکل دایره‌ای که کشورها رو در واقع دستبندی کرده نگاه بکنه، میبینید که ما یک کمی بهتر از سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا هستیم و در کلاس پاکدامنی جهانی میشه گفت که ایران دانش آموز بسیار رفوزه‌ایه. این شاخص ها شاخص هایی که در سطح بین المللی محاسبه میشه و طبیعی هم هستش که کشورها و دولت ها که به ایران نگاه میکنند یا سرمایه گذاران خارجی که اگر روزی بخوان احیانا به این کشور بیان و سرمایه گذاری بکنن، این شاخص ها براشون ملاکه. حالا هر چقدر ما بخوایم در واقع حالا یا منکر بشیم یا این شدت رو قبول نداشته باشیم، اونچه که در منظر و مرآی جهانی مطرح میشه همین شاخص هاست. شما میبینید شاخص رفاه در ایران طی 8 سال گذشته ما از 14-15 کشور در خاورمیانه رتبه 14 رو داریم و از نظر شاخص رفاه در سال 2020 که تا الان اومده بیرون ما رتبمون 120 کشور جهانی. در مورد زیر شاخص هایی که برای شاخص رفاه در واقع محاسبه میشه، نمره ایران از 100 نمره در میان 169 کشور جهان در سال 2020 و تغییراتش رو نسبت به سال 2010 مشاهده میکنید که حالا یه مقداری بهداشت، دسترسی به بازار و زیر ساخت ها، آموزش، شرایط زندگی یه مقداری بهبود نشون میده، ایمنی و امنیت همینجور، اما محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصاد، آزادی فردی و شرایط کسب و کار ما تنزل داشتیم. تغییر جایگاه ایران از منظر شاخص آزادی اقتصادی، تقریبا ایران در ته جدول رتبه بندی جهانی در سال 99 قرار گرفته از نظر از منظر آزادی اقتصادی و به هیچ وجه حال و روز خوبی نداریم. یکی از بسته ترین و محدود ترین اقتصادهای جهان رو داریم اداره میکنیم. رتبه ایران رو اگر نگاه بکنید در شاخص فلاکت جهانی طی 8 سال گذشته یه چیزی حدود 8 شدیم و تقریبا میشه گفت که فلاکت زده ترین کشورهای جهان رو اگر دقت بکنیم، ایران 8 کشور فلاکت زده جهان است. یعنی اگر ونزوئلا و زیمبابوه و سودان و لبنان، بعدش ایران. این وضع اصلا وضع در شأن کشور و ملت ایران نیست. خب این در واقع خلاصه‌ای بود از اقتصاد کلان کشور که فعالان صنعت طیور باید بهش توجه بکنن. به هر صورت اونها هم در درون این حوض، درون این استخر، درون این 4 دیواری که اقتصادش به این شکله دارن فعالیت میکنن. همه اینها رو اگر ما برای بنگاه ها بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، اینه که ریسک سیستماتیک ایران بسیار بسیار بالاست. یعنی شکست و موفقیت بنگاه ها خیلی به مدیریت های خودشون بستگی نداره و عمدتاً عوامل بیرونی است که در شکست و موفقیت دخیل است. اینکه چقدر از کارشناسان خبره، چقدر از مدیران توانمند، چقدر از تکنولوژی های برتر استفاده بکنن، هیچ کدام اینها به اندازه فشارهای ناشی از اقتصاد نامطلوب کشور در شکست و موفقیت بنگاه ها مؤثر نیست. در مورد صنعت مرغ گوشتی، ظرف از 1392 تا 1399 این میزان جوجه ریزی مادر کشوره. سال 1399 سال بسیار ناجور و نامطلوبی برای جوجه ریزی بوده. در این سال با یه محاسبه سرانگشتی که من کردم بیش از 2000 میلیارد تومان صنعت مرغ مادر کشور زیان داده. گله ها بسیاریشون شاید زودتر از عمر اقتصادی حذف کرده باشن و قیمت جوجه در سرتاسر سال 1399 قیمت زیان بخشی بود و میزان جوجه ریزی که انجام شد در هشت سال ما قبل خودش به حد اقل بوده، با یه چیزی حدود 9,600,000. ما انتظار نداریم که در سال 1400 بنابراین تولید خوبی از جوجه گوشتی داشته باشیم. منتها بدتر از این با محاسبه که من انجام دادم میبینید که واریانس جوجه ریزی، یعنی میزان تفاوت جوجه ریزی در سالهای در میان ماهای مختلف هر سالی رو محاسبه کردن و در واقع ازش یک مقیاس گیری کردن بر مبنای پایین ترین واریانس. آرام ترین سال سال 1395 بوده و متلاطم ترین سال ما از نظر اصطلاح جوجه ریزی سال 1399 بوده. فرق بین این دوتا هم بین 1395 که جوجه گوشتیش در 1396 به بازار اومده یا بخش عمدهش در سال 1396 به بازار اومده و 1399 که جوجهش الان داره به بازار میاد، واریانسش در 1399 18 برابر واریانس جوجه ریزی در 1395. الان ما شاهد آثار و تبعات این دو مؤلفه جوجه ریزی مادر هستیم، یعنی هم با کمبود جوجه یک روزه گوشتی روبرویم، هم با تلاطم شدید بازار روبرو هستیم. نژادهایی که در ظرف این در واقع 8 سال گذشته به بازار اومدن، در 1399 نزدیک به 86% کشور رو نژاد راست داشتیم که امروز به حدود 56% رسیده، با حضور 8% آریان در سال 1399 و تا الان هم که پایان در واقع 4 ماه اول سال 1400 هستیم، بیش از 25% جوجه مادر توزیع شده کشور رو جوجه آریان تشکیل میده که حالا بالاخره به نظر من با مشکلات جدی ما رو مواجه خواهد کرد، هم از نظر میزان تولید جوجه و هم از نظر تبدیل جوجه به مرغ و اون ذرایب مربوط به عملکرد و گوشتواری و این حرف. این آمار کلی تولید جوجه یه روزه گوشتی رو میبینید که در 1398 ما با 1,465,000,000 جوجه گوشتی رو برویم، در سال 1399 با 1,379,000,000. من تو پیشنهادامم آوردم این اعداد و ارقام ضرائبش به اعتقاد خودم باید یک کمیته کارشناسی نسبت به اصلاح این ضرائب اقدام کنه، چون بر اساس این ضرائب محتمله که ما یه مقداری گول بخوریم و فکر بکنیم که میزان مرغی که در واقع محاسبه میکنیم رو یه مقداری بیش از حد معقولش باشه و مرتبا به دنبال یک گمشده ای بگردیم در حالی که اصلا چیزی تولید نشده. نمونش رو هم قبلا ارائه دادم در گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه چهارم سال 1399، اون چه که در واقع ادعای وزارت جهاد کشاورزی و بعضی تشکل‌های دیگه است، بالای 600 هزار تن گوشت میشه که مرکز آمار ایران که بالاخره یک سازمان دولتی است حدود 460 هزار تن گزارش کرده و فکر میکنم ما باید برای امسال هم این ذرایب رو تعدیل بکنیم تا خدای نکرده موجب گمراهی ما در محاسبات نشه. بر همین اساس حالا عرض کردم من آمارهای رسمی رو دیگه دست نزدم، ولی بر همین اساس گفته میشه که در سال 1399 با 2,700,000 تن روبرویم که به اعتقاد من این رقم رقم پذیرفتنی نیست. این آمارنامه جهاد کشاورزیه و این مقدار در واقع به اعتقاد من تولید نشده و اگر بر اساس همین ذرایب هم برند در سال 1400 هم ما یه مقداری اعداد و ارقاممون متورم خواهد بود و این بیشتر ما رو گول میزنه تا در واقع اعداد مقرون به صحت رو ارائه بده. اگر اینها رو در واقع تقسیم بر کل جمعیت بکنیم میبینیم که حالا این روند روند درستیه. حالا مقدارش ممکنه که این منحرین رو ما یه قدری به سمت پایین مجبور باشیم شیفت بکنیم که این ادعای مصرف سرانه مثلا 32 کیلوگرم یا بیش از 30 کیلوگرم رو یه مقداری تعدیل بکنیم. شاید نزدیک به 3-4 کیلو این باید تعدیل بشه. حالا البته نیازمند کار کارشناسیه و باید در تشکل‌ها وزارت جهاد، وزارت سمت بشینن. برای ارائه این آمار و ارقام هم لازم نیست خیلی ما گشاده دستی بکنیم و با اصطلاح توهم تولید گزارش بدیم. حتی اگر گزارشات ما یه قدری خشک دستر باشه شاید بیشتر مقرون به صحت باشه و کمتر ما رو گول بزنه. میانگین قیمت جوجه یک روزه در 8 سال گذشته از 1160 تومان تقریبا به 2100 تومان متوسطش در 1399 رسید و شاید کمترین به اصطلاح رشد رو داشته. یه چیزی به نظر من اگر اشتباه نکنم یه رقم حدود 8-9% سالیانه رشد کرده که خود همین باعث میشه که بازده سرمایه در صنعت مرغ مادر پایین باشه و اون انتظاری رو که تولید کنندگان از سرمایه گذاری خودشون دارند محقق نشه. در مورد قیمت مرغ، ما قیمت مرغ در سال 1392 6,200 تومان بوده مرغ آماده طبخ، امروز رسمیش به حدود 24,000 تومان رسیده، 25,000 تومان رسیده. البته غیر رسمی این عدد تا 38,000 تومان هم گفته میشه و خب خیلی با اعداد و ارقام بازار نشان میده که از قیمت‌های دستوری و قیمت‌های تنظیم بازاری و اینها هیچ تبعیتی نداشته و نکرده. بارها هم توضیح دادیم که مرغ و جوجه و تخم مرغ چون در یک نظام خرده مالکی داره تولید میشه و در یک بازار رقابت کامل به هیچ وجه دستور پذیر نیست. حالا در همه دولت‌های بعد از انقلاب متاسفانه به این به اصطلاح اظهاریه های علمی هیچ وقت گوش ندادند، بازار هم هیچ وقت به حرف ستاد تنظیم بازار گوش نداده و دائما میبینید که تولید کننده و مصرف کننده و دولت از این امر ناراضی هستند. علت عدم رضایت این سزل مثلث در واقع تولید و مصرف و دولت هم همینه که مسائل علمی و عقلی در این صنعت رو به رسمیت نمیشناسن. به هر صورت امیدواریم در دولت بعد به این نظرات کارشناسی توجه بشه و اجازه بدن که مرغ و تخم مرغ و جوجه قیمتاش رو کاملا بازار تعیین بکنه و دخالتی در این کار صورت نگیره. در مورد مرغ تخم‌گذار، خب اگر به نمودار بالا توجه بکنید، به طور متوسط ما سالیانه حدود 500 هزار مرغ مادر تخم‌گذار لازم است بریزیم و به طور متوسط یه چیزی حدود 40 میلیون جوجه یک روزه تجارتی تخم‌گذار بریزیم. نوسانی رو مشاهده می کنید. این نوسان با روی هم رفته نشون میده که با یه رشد بسیار بسیار بطئی به حدود همین 40 میلیون جوجه در سال شاید برای ما کفایت بکنه، چون نرخ رشد به اصطلاح مصرف سرانه تخم مرغ هم نزدیک به 3%. ما شاید حد اکثر به سالی 1 میلیون اضافه مرغ تخم‌گذار تجارتی نیاز داشته باشیم. فعلا هم به اعتقاد من مزارع مادر تخم‌گذار ما نیاز نداریم افزایش بدیم، همین میزان کافیه. به احتمال زیاد همه جوجه‌ای هم که در مزارع مرغ مادر تخم‌گذار تولید میشه، همه این جوجه هم جذب بازار نمیشه و بخشش ممکنه که حالا به طریقی از بین بره یا اصطلاح به وارد بازار نشه. در مورد نژادهایی که در این در واقع بخش از صنعت اصطلاح جوجه ریزی شده، ما با 5 نژاد LSL، هایلاین، شیور، HNN و بوونز روبرو هستیم که عمده نژادهای در واقع جوجه ریزی شده هایلاین، منتها سهم هایلاین رو به کاهش بوده و سهم LSL تقریبا میشه گفت که رو به افزایش بوده. بقیه نژادها هم دیگه با رقمهای در واقع کمتری بازار مرغ تخم‌گذار ایران رو پوشش دادن. این باعث شده که ما امروز به بیش از 1 میلیون تن تخم مرغ تولید بکنیم و مصرف سرانه ما هم به یه رقم بالای 12 کیلوگرم رسیده که کمی احتمالاً از متوسط مصرف سرانه جهانی بیشتر باشه. انتظار میره با زیرساختهایی که در صنعت مرغ تخم‌گذار ما داریم بتوانیم سالیانه حداقل بین 10 تا 15% از این تولید رو صادر بکنیم و برای کشور و برای صنعت ارزآوری داشته باشیم. قیمت تخم مرغ درب مرغداری از 3200 تومان در 1392 به یه چیزی حدود 12000 تومان در 1399 رسید. البته این روزا الان صحبت از متوسط 16-17 هزار تومنه که رشد متوسط سالیانه قیمت تخم مرغ درب مرغداری تقریبا 24% بوده. این 24% اگر با گزارش اقتصادی که دادم خدمتتون میبینید که زیر نرخ تورم حرکت کرده. در مورد نهاده ها که در واقع اصل و اساس در واقع تولید است، میبینید که در تقریبا 7 سال اول دولت، یعنی دولت 11 و 3 سال، 2 سال و نیم از دولت 12، تقریبا مسائل رشد قیمت ذرت یه رشد خیلی خیلی بطئی بوده و از مثلا نزدیک به 1000 تومان در 1392 قیمت رسمی به حدود 1800 تومان رسیده. اما در بازار آزاد با توجه به اختلالاتی که در تخصیص، تأمین و انتقال ارز در سال 1399 یا اواخر 98 و سال 99 داشتیم، قیمت ذرت رو در بازار آزاد به 6000 تومان هم معامله شد. گسترش قاچاق بالاخره نتیجه طبیعی یک همچه فاصله قیمتیه و امیدواریم که با برداشته شدن ارز ترجیحی ما حداقل تقلب و قاچاق رو در این بخش از تولید که بخش بسیار مهمی است بتونیم رفع و رجوع بکنیم. در مورد سویا هم همین اتفاق افتاده. سویا هم از حدود 1700 تومان به یه رقمی حدود 3000 تومان رسیده. نسبت ها همون نسبت در واقع ذرت، منتها قیمت بازار آزاد کنجاله سویا تا حدود هولوهوش بیش از 17000 تومان هم حرکت کرد و حالا در ذرت شاید تقلب خیلی کمتری بشه انجام داد، ولی در کنجاله سویا تقلبات زیادی صورت گرفت. سویایی که با متوسط پروتئین مثلا 42% فروخته میشد با مثلا 27-28%، 30% قاطی کردنش با مواد غیر تغذیه‌ای، منتها از نظر شکلی کاملا مشابه کنجاله، باعث میشد که از این فاصله شدید قیمتی بخواند اونهایی که در واقع تقلب میکنند سوء استفاده بکنند و بهرش رو ببرند. این در واقع وضعیت اقتصاد و صنعت در 8 ساله دولت جناب آقای روحانی بوده که داره تحویل دولت 13 میشه. یه سری پیشنهادات رو من گذاشتم که در مقابل این اونچه که در این 8 سال اتفاق افتاد، عمدتا ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای یه برنامه منسجم به خصوص در دولت 12. در دولت 11 ما خیلی به اصطلاح با هیجانات آنچنانی روبرو نشدیم، مشکلات خیلی کمتری در مدیریت صنعت داشتیم، اما در دولت دوم جناب آقای روحانی مشکلات بسیار شدید شد. ما رو به کشوری وارد کننده تخم مرغ نطفه دار، وارد کننده مرغ گوشتی، وارد کننده مرغ مادر یا جوجه یک روزه مادر تقریبا تبدیل کردند. ما از اون مقام نسبتاً رفیعی که در اصطلاح مجموعه 10 بازیگر بزرگ جهانی داشتیم به هر صورت لطمه خیلی شدیدی خوردیم. دخالت بسیار شدیدی در بازار که عمدتاً نتیجه سوء تفاهم و سوء برداشت وزارت سمت و البته انتظار هم میرفت که وزارتخانه تخصصی صنعت دام و طیور که وزارت جهاد کشاورزی باشه در این زمینه کار خودش رو بکنه، که به نظر میرسه که هیچ موفقیتی نداشته و فقط اجازه دادن که قیمتها رو در بازار سرکوب کنیم، که نتیجه سرکوب قیمتها هم همین نیست که امروز داریم میبینیم. برای که حالا گرفتار این مسائل نشیم، من یک 10 فرمانی رو در واقع پیشنهاد کردم برای رفع رجوع کردن مسائل و مشکلات صنعت. اولین چیزی رو که به نظر بنده میرسه باید دولت جناب آقای رئیسی اقدام کنه، گرچه که یک جراحی سختی است، ولی به نظر میرسه که کمیسیون کشاورزی مجلس حداقل با نماینده های محترمی که صحبت کردیم موافقند این که کلن ارز ترجیحی و ارز یارانهی ارز 4200 تومانی کلن برداشته بشه. اگر بناست یارانهی داده بشه، مسئولیت دادن یارانه رو بر عهده تولید کنندگان کشور نذارند و به بهانه ارز 4200 تومانی مداخلات سنگین و شدید در صنعت نکند. چون ارز به اعتقاد بنده چه 1000 تومان باشه چه 40000 تومان باشه، ساختار صنعت ما تغییر نمی کنه. ساختار صنعت ما یک ساختار خرده مالکیه. در ساختار خرده مالکی که بازار رقابت کامل نتیجه یک همچه ساختاری است، طبیعی است که ما هیچ وقت نتوانیم با یه همچه بازاری برخورد دستوری بکنیم. تمام برخوردهای دستوری در بازار شکست خورده. بنابراین بهترین راهکار اینه که عرض یارانه‌ای، ترجیحی، نیمایی یا هر اسم دیگه‌ای که داره از تولید برداشته بشه. یارانه هم اگر بنا شد داده بشه، مستقیم از طرف دولت به مصرف کنندگان داده بشه. با این کار صنعت رو آزاد کنند و به هیچ وجه در قیمت‌ها دخالت نکنند. با توجه به اینکه عرض کردم بازار رقابت کامله، ممکنه ما 2-3 ماه، 3-4 ماه با قیمت بالا روبرو بشیم، اما رقابت باعث به تعادل رسیدن قیمت‌ها خواهد کرد. خب مسلمه اگر ما ارز 4000 تومانی رو برداریم، خب ممکنه که ذرت رو با مثلا یه چیزی حدود 10000 تومان وارد مزارع بشه، سویا با یه رقمی حدود 17-18000 تومان وارد مزارع بشه، قیمت مرغ رو افزایش خواهد داد. منتها این افزایش رو دولت برای اینکه تحمیلی بر قشر مستمند و آسیب پذیر کشور نشه، میتونه با مکانیزم هایی که خودش داره در واقع این یارانه رو پرداخت بکنه. این از منظر در واقع دخالت ها، قیمت ارز و مسائلی که توی این حوزه هستش. از منظر ساختار ببینید، ما هیچ کشور خوب و پیشرفته‌ای در این صنعت نیست که با این ساختار خرده مالکی و بازار رقابت کامل کار بکنه. بنابراین توصیه اکید در واقع کارشناسی کشور اینه که تولید کنندگان کوچیک رو تشویق بکنند که به زنجیره ها بپیوندند. ما نیازمند تعدادی شرکت بسیار بزرگ در این صنعت هستیم. زنجیره ها شکل بگیره، مدیریت زنجیره ها قدرت سرمایه گذاری، قدرت تحقیق و توسعه، قدرت برندسازی، قدرت ارائه محصول با کیفیت رو خواهند داشت و ما رو هم شبیه کشورهای پیشرفته بکنن. این چیزی که دارم عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان چیزی است که اوائل دهه 50 یعنی بعد از جنگ دوم جهانی در امریکا شروع به نشو و نما کرد. در 11 سال پیش که رفته بودم افریقای جنوبی، تقریبا یه چیزی حدود 75% مرغ مورد نیاز افریقای جنوبی رو 4 تا شرکت تولید میکردن. ما هم نیاز نداره که 20000 تولید کنند. این 20000 تولید کننده میتونن خودشون رو در قالب همین حالا 40-50 مجتمع بزرگ تولیدی که در کشور شکل گرفته بگنجونند و عمده تولید کشور بر دوش این به اصطلاح 40-50 مجتمع بزرگ تولیدی باشه. حالا ممکنه که در پیشنهاد بعدی که میخوام خدمت اهالی صنعت و دولت ارائه بدم اینه که ممکنه که با این خورده خیلی موافق نباشن، ولی بالاخره دادن مجوزهای بیرویه به تولید کنندگان کوچیک نه تنها ریسک رو برای اونها به ارمغان خواهد آورد، بلکه ما رو کماکان در ساختار در واقع خرده مالکی پابرجا خواهد کرد. بنابراین لازمه که اجتناب بکنن از صدور مجوزها. زیر ساختهای صنعت طیور ایران چه در بخش گوشتی و چه در بخش تخم‌گذار به اندازه کافی هست که به اعتقاد بنده تا 10 سال آینده اگر هیچ آجری روی آجر در ساخت زیر ساختهای صنعت صورت نگیره، کماکان اون چه که امروز داریم جواب 10 سال دیگه رو هم خواهد داد. طبیعیه که بهره‌وری ما افزایش خواهد یافت، کیفیت تولیدمون افزایش پیدا خواهد کرد و ریسک و به اصطلاح زیانهایی که به صنعت وارد میشه کمتر خواهد شد. ما چاره‌ای نداریم. نزدیک به 14-15 میلیون تن مرغ در اطراف در جهان مبادله میشه، صادرات میشه از کشورهای بزرگ که به اعتقاد من اونجایی که محاسبه کردم بیش از 2.5 میلیون تن به حاشیه ایران وارد میشه. ما باید بتوانیم بخشی از این تولیدمون رو صادر بکنیم، هم برای ارتقاء کیفیت ما خوبه، هم برای اعتلای اعتماد به نفس تولید کنندگانمون مهمه. نشست و برخاست در بازارهای بین المللی کیفیت ما رو بهبود خواهد داد، ضمن اینکه بالاخره اگر ما مثلا 10% تولید مرغ گوشتی کشور رو، یعنی یه چیزی حدود 250 هزار تن رو صادر بکنیم به همین قیمت‌های امروز، سالی 500 میلیون دلار حالا با کم و زیادش میتونیم به کشور وارد بکنیم. این اتفاق در اوائل در دولت 11 تقریبا شروع شد ولی در دولت 12 عقیم موند. در مورد اونچه که لازمه برای صنعت، کمیته کارشناسی جدی و دقیقی می‌خوایم در تولید آمار و ارقام که بتوانه هم دولت هم تولید کنندگان بتوانن تصمیمات دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری رو بتوانن بگیرن. این آمارهایی که الان داره داده میشه، این آمارها به اعتقاد بنده حداقل در بخش گوشتی آمارهای نسبتاً متورمیه. نکته بعدی که واقعا وظیفه حاکمیتی است و دولت باید اینجا شدیداً دخالت بکنه و برخورد بکنه، نظارت‌های بهداشتی بر تولیدات صنعت طیور نظیر مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه، که اگر اینها کیفیت تولیدشون افزایش پیدا بکنه طبیعی است که مصرف کنندگان هر بخشش از افزایش سطح بهداشتی بهره‌مند خواهند شد. ما در صنعت طیور تشکل‌های زیادی داریم که حالا هم دولت و هم تشکل‌ها باید تلاش بکنن. ما 1-2 تشکل بزرگ که قدرت چانه‌زنی، قدرت کار کارشناسی، قدرت برنامه ریزی و اینها رو داشته باشه، بیش از اینها نیاز نداریم که در سطح کشور فعالیت بکنه. دولت هم تکلیفش رو خواهد دانست که با 1-2 تشکل بتونه بشینه و مذاکره بکنه، صحبت کنه. این تشکل‌ها هم قدرت مدیریتیشو داشته باشن، هم قدرت برنامه‌ریزی داشته باشن، جمع‌آوری و به اصطلاح آمار و ارقام دقیق رو داشته باشن، راهکارهای افزایش کیفیت رو برای تولید کنندگان، برای دولت، یعنی یک دست کمکی برای دولت باشن. نکته در واقع بعدی که مد نظرم هم بوده، بارها هم همین رو نوشتم و هم در سخنرانی ها و وبینار ها و صحبت هایی هم که در تلویزیون بوده خدمت همگان عرض کردم، این که بالاخره ما هیچ جای دنیا دولت مرغ فروش و ذرت فروش و سویا فروش نداریم. هر چقدر مداخلات دولت در صنعت بیشتر بشه، ما با گرفتاری‌های بیشتری روبرو هستیم. این هم دیگه نیازی به اصطلاح نظر این کارشناس و اون کارشناس نداره. به اندازه کافی اسناد و مدارک تو این زمینه هست، در همه جای دنیا مطالعه شده. تجربه کشور خود ما هم همین رو نشون میده. دولت باید از ورود به کاری که بخش خصوصی میتونه به خوبی و با کیفیت انجام بده باید اجتناب بکنه. نهایتا هم خب بالاخره از پارسال تصمیم گرفته شد که جوجه های آریان وارد صنعت طیور ایران بشه. این رو هم بخش خصوصی و هم دولت باید دائما عمل کردش در اجداد مادر گوشتی ارزیابی بکنند و با این ارزیابی دقیق حساب بکنند که این جوجه‌ای که بالاخره 30 سال نمیگیم حالا کاری نشده بود ولی کار آنچنانی براش صورت نگرفته، میزان هدر رفت سرمایه رو محاسبه بکنن و ببینن آیا واقعا به این تصمیم میارزه که ما کشور رو از جوجه آریان پر بکنیم و نسبت به نژادهای پیشرفته بین المللی بی اعتنا باشیم. این در مجموع مطالبی بود که برای در واقع صنعت طیور در دولت جناب آقای روحانی تهیه کرده بودم. از توجهی که کردند دوستان و همکاران و بینندگان ممنون هستیم و از شرکت هایی که در واقع ظرف 4-5 ماه گذشته ما رو حمایت کردند، شرکت آرونا، شرکت پارسنیاک، مجتمع زنجیره تولید پیگیر، گروه سبزدشت، شرکت سپید ماکیان و شرکت تلاونگ و بعضی شرکت های دیگه که نخواستند ما اینجا در واقع اسمی ازشون ببریم، ممنونیم. حمایت بزرگان صنعت هم موجب دلگرمی و تشویق ماست، هم این که کمک میکنه به این که بالاخره کار کارشناسی نسبتا خوب و دقیقی رو بتونیم انجام بدیم. با تشکر از توجه همه بینندگان عزیز، سوالات رو اگر هستش بفرمایید که من سوالات رو بتونم پاسخ بدم. گفتن IMF چیه؟ International Monetary Fund یا به اصطلاح صندوق بین‌المللی پوله. خب سوال کردن که حالا ضمن تشکر، اولین قدمی که جناب آقای رئیسی باید برای صنعت بردارن چیه؟ اولین قدم به نظر من آزاد کردن صنعت، برداشتن ارز 4200 تومانی که هم تولید در واقع رانت و قاچاق میکنه، با این کار مجلس هم موافقه، و هم این که صنعت رو دچار سوء عمل کرد میکنه. گفتن که بفرمایید آقای واریتی آریان توانسته یا میتواند ما را در سال 1400 در آرامش از تولید مشت مرغ قرار دهد؟ به نظر من همچه چیزی اتفاق نخواهد افتاد. نقش مدیران بر فرض سواد مدیریتی آیا میتواند ما را برای 2 سال آینده کمی رو به جلو ببرد؟ عرض کردم عمده ریسکی که به صنعت طیور وارد میشه ریسک بیرونیه. قطعا مدیران میتونن در بنگاه هایی که دارن فعالیت میکنن، حالا چه مدیر تولیده، مثلا مدیر تغذیه است، مدیر مثلا بخش دامپزشکیه، مدیر مالی، همه اینها میتونن در ارتقاء سطح بنگاه کمک جدی بکنند، اما بیش از همه اینها برداشته شدن ریسک های بیرونی حاکم بر صنعته. باید هوای صنعت مطبوع بشه که همه ما بتوانیم منفعت ببریم. اینکه شما در بنگاه خودتون حالا بتونید مثلا خوب بیماری رو مدیریت بکنید، ممکنه کماکان با این ریسک هایی که وجود داره کماکان زیان هم داشته باشید و حتی یه مقداری در واقع ناامید کننده هم بشود. یه کسی از اینکه بعضی سایت ها داره فیلتر میشه اظهار به اصطلاح شکوه و شکایت کرد. حالا کسی گفته جناب دکتر هیچ یک از آمارهای جهاد درست نیست. حالا آمارهای جهاد قدری متورمه، اگر بخوایم در واقع نظر بدیم به نظر من یه قدری متورمه. البته کسی اظهار نظر کرده که دولت روحانی تیشه به ریشه صنعت زد و هیچ مقداری نتونسته از زیر دویون بانک و حتی هزینه های کارگری سر در این واقعیت با فرمایش شده از اتالی تضاد دارد. خب این نظر شماست. ما فکر میکنیم در دولت اول جناب آقای روحانی صنعت از یک آرامش نسبی گفتن که آیا چنانچه سیستم زنجیره تامین اجرا شود امیدی به بهبود وضعیت میشود؟ بله قطعا بهتر خواهد شد اگر زنجیره ها فعالیت بکنند. یه سوالی هم کردن که حالا این سوال بیشتر سیاسیه. این واقعیت داره که چین قراره بیاد کارخانه های بزرگ بزنه در ایران و کلن دامپروری رو از دست کارآفرینان بیرون بیارن و از بین ببرن؟ این به نظر من این بیشتر یک توهمه. حالا امیدوارم که همچه چیزی هیچ وقت اتفاق نیفته. یکی از مدیران و همکاران قدیمی ما گفتن که زنجیره ها زمانی موفق خواهند بود که بتوان اصل بقای سود را در آنها پیاده سازی نمود، به این معنا که مشارکت کنندگان در ارزش افزوده و سود در حلقه های بعدی یه زنجیره مشارکت داشته باشند. البته فرم های مختلفی برای یه زنجیره از ما زنجیره های مالکیتی، نیمه مالکیتی، مشارکتی یا تماما مشارکتی رو میتونیم داشته باشیم در حسب در واقع ذهنیت هایی که در مناطق مختلف هستش، اشکال مختلف میتونه داشته باشه، بر حسب دارایی هایی که بعضی زنجیره ها دارن میتونه متفاوت باشه. اینکه چجونه مرداران گوشتی رو مشارکت بدیم در درآمد میتونه در واقع به شکل یک شرکت به اصطلاح سهامداری باشه، اینها سهام داشته باشن. الحمدلله بعضی از شرکت ها وارد بازار بورس شدن که امیدواریم تعداد این شرکت ها بیشتر بشه، مردم خودشون رو در سود این شرکت ها سهیم بدونن و این شرکت ها هم با رفتن در بازار بورس بتوانند در واقع ارتقاء کیفی و کمی بدن و تکان جدی به صنعت طیور بدهم. سوال کردن که آقای دکتر به جز بحث ریسک تولید به چه دلایلی بهتر واحدهای کوچیک با واحدهای بزرگ ادغام بشن، صرفا چون آمریکا این کار رو کرده؟ البته بالاخره اگر آمریکا کرده در صنعت که 70 سال جلوتر از ماست و منافعش رو داره درو میکنه، یه رقمی حدود صنعت طیور امریکا تقریبا 10 تا 12 برابر صنعت طیور ایرانه و سالی نزدیک به 3.5 تا 4 میلیون تن ما صادرات مرغ رو از امریکا شاهدیم. اگر شرکت های بسیار بزرگ نباشند که مرتبا سرمایه گذاری بکنند، تحقیق و توسعه بکنند و مدیران لایق رو به سر کار بیارند و بازده سرمایه خوبی رو تولید بکنند، قطعا این کار از شرکت ها یا واحد های کوچک مرغداری ساخته نیست. ببینید، ما داریم راجع به روش صحبت میکنیم. اینکه حالا دو نفر ممکنه توی صنعت خطا بکنه، اشتباه بکنه، کار غیر منصفانه ای رو بکنه، ما با این صحبت نمی کنیم. که ما با یه داریم راجع به یه سیستم صحبت میکنیم که گفتن اگر صنعت تولید به چند تولید کننده با نفوذ و رانت، واقعا پیشنهاد شما برای اصلاح قوانین غلط نانوشته و عدم علم و مدیریت حتی دلسوزی برای صنعت ما بعید میباشد این فرمان از 10 فرمان. حالا به هر صورت من تجربیات خودم، اطلاعات خودم رو و اون چه رو که در جهان اتفاق افتاده رو خدمت شما عرض میکنم. شما هم یه نظر کارشناسی دارید، بالاخره نظرتون برای خودتون محترمه، منتها باید ببینیم که آیا در مورد نظرات شما هم اتفاق نظری در کشور هست یا نیست. بالاخره آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. نظر شما محترمه، من نظر شما در واقع خیلی چیزی ندارم، حرف شما هم شنیدنیه، اما این حرف در عمل نشون داده شده که کارایی نداره. گفتن مثل شرکت های مال که مغازه های خود را در حال بلعیدن است. ساختار خرده مالکی عزیزان، ساختار خرده مالکی ساختار بسیار غلطیه. ساختار خرده مالکی تولید ریسک بسیار شدید میکنه. قدرت مدیریت، برنامه ریزی، تحقیق و توسعه، کیفیت و ادامه حیاتش بسیار بسیار سخته و گرفتاری ما در بعد از انقلاب همین رشد سرطانگونه نظام خرده مالکی در تولیده. ما نیاز نداریم که هر 20,000 نفر یا 20,000 واحد یا بیش از 20,000 واحد با همدیگه دائما در حال رقابت باشن. ما در ایران حد اکثر به 20 شرکت بزرگ نیاز داریم. بیش از این ایجاد مشکلات میکنه. اون 20 شرکت بزرگ با کمک دولت، با کمک تشکلها میتوانند واحدهای کوچک رو سازماندهی کنند و به سرانجام برسونند. یه مرغداری که 20,000 جوجه میریزه لازم نیست که با بازار نهاده ها کشتی بگیره، با بازار فروش کشتی بگیره، در پرورش خودش 1,001 لنگ بزنه و دائما هم نسبت به اتفاقاتی که میفته دست تسلیمش بلند باشه. هیچ کاری نخواهد توانست کرد. گفتن جمع شدن واحدهای کوچک درست نیست. من نگفتم واحدهای کوچک جمع بشن. واحدهای کوچک کاملا حضور دارند، منتها هر کدام از این واحدها تحت لوای یک زنجیره بزرگ به کار پرورش مشغول خواهند شد. در اونجا دیگه واحد کوچک نگران تأمین جوجه، نگران تأمین دان، نگران اجزاء دان، نگران فروش نخواهد بود. تمام هم و غم یک واحد کوچک معطوف به پرورش درست خواهد بود. ما معنی نداره که در دنیا با مثلا 3 حتی اکثر 4% تلفات صنعت داره کار میکنه، اما صنعت در داخل ایران با نزدیک به 10%. این معنی نداره و بسیار بسیار دون شأن ماست که با ضریب تبدیل 2 کار بکنیم. دنیا صحبت از ضریب تبدیل 1.5 میکنه. مقالاتی هست که اشاره میکنه به اینکه در سال 2025 ضریب تبدیل 1 خواهد شد. ما از منظر ضریب عمل کرد ما نزدیک به 25 سال عقبیم. این عقب ماندگی رو واحدهای کوچک نمیتوانند جبران بکنند. منتظر دست غیبی دولت هم نباشند که دولت دائما مداخله بکنه و بخواد اینها رو نجات بده. دولت نه مطلوب است نه میتواند دائما واحدهای کوچک رو نجات بده. واحدهای کوچک رو باید به برادران بزرگترشون سپرد و اونها رو دخیل در مدیریت کرد. به من توصیه کردن لطف بفرمایید در مورد مطالب خود بیشتر تحقیق، تفکر و مطالعه بفرمایید. من ادعایی نکردم، حتما تحقیق بیشتری میکنم، حتما بیشتر راجع به مسائل فکر میکنم و حتما بیشتر مطالعه میکنم. گفتن فرمانهای شما متضاد و غیر کاربردی میباشد. حالا به هر صورت این رو باید همگان قضاوت بکنن، به قضاوت یک نفر هم نمیشه در واقع اعتماد کافی کرد. سوال کردن مواردی که ذکر فرمودید پیشنهاداتی برای دولت بود. خب اگر لطف بفرمایید ما به عنوان تولید کننده چه رویکردهایی در برابر این وضعیت باید داشته باشیم؟ عرض کردم ما بیشترین ریسکمون ریسک دخالت دولت و با این عرض در واقع ترجیحی کوتول نگه داشتن صنعت. اگر این رو بردارن و اجازه بدهند صنعت به رشد و نمو خودش ادامه بده، ما کارشناس بسیار خوبی داریم، مدیران بسیار خوبی در صنعت داریم. در درون صنعت رقابت میان همین زنجیرها، رقابت برندها، رفتن به بازار بورس و خریده شدن سهام این شرکت ها توسط مردم و مسئولیت پذیر کردن شرکت های بزرگ هم در برابر مردم هم در برابر سهامداران باعث ارتقا و اعتلای صنعت خواهد شد. ما راه رفته و راه آزمایش شده رو نمی توانیم دوباره اینجا تجربه بکنیم. لااقل بنده با نزدیک به 40 سال تجربه داخل و خارج در صنعت چیزی بیشتر از این نمیدانم و نمیفهمم متاسفانه. یکی از مسائلی رو که اشاره کردن اینه که اگر این اصطلاح قیمت ها برداشته بشه، عرض ترجیحی برداشته بشه، خب ما یکی از گرفتاری هایی که پیدا خواهیم کرد نیاز به نقدینگی شدیده که اینجا رو بالاخره دولت باید بتونه واحد های علل خصوص بزرگ رو کمک بکنه یا صندوق حمایت از صنعت تشکیل بشه و تا بتونه در واقع، چون در واقع امروز اگر ذرت مثلا فرض بکنید 2000 تومان وارده مزرعه شما میشه، بعدا با 10,000 تومان یعنی 5 برابر نقدینگی بیشتر نیاز خواهید داشت. منتها اونجا چون خزینه ها افزایش پیدا میکنه و دیگه تقریبا میشه گفت رانتی در صنعت وجود نخواهد داشت، اونجا دیگه دقت کار کارشناسی حتما افزایش پیدا خواهد کرد، دقت کار مدیریتی افزایش پیدا خواهد کرد، خطای شما پرهزینه خواهد بود و برای جلوگیری از، یعنی فرض بکنیم یه مزرعه‌ای که 20,000 جوجه میریزه، ممکنه که پایان دوره ارزش محصولاتش 2,000,000,000 تومان بشه. اینجا دیگه با تمام وجود تلاش خواهد کرد که اون محصول رو با دقت تمام پرورش بده و مشورت پذیر باشه و بتوانه از توان کارشناسان کشور استفاده بکنه. گفتن که با توجه به جمعی عوامل نقش مدیریت ها در بهبود شرایط در وضعیت فعلی کم است، پس به نظر شما نباید دولت در سازمان ها فقط نقش مدیریتی داشته باشد؟ ببینید، ما با دو دست ریسک روبرو هستیم، یک ریسک سیستماتیک یا ریسک نظاممنده، یک ریسک غیر سیستماتیک یا غیر نظاممنده. ریسک سیستماتیک همینه، مثل هوا میمونه. وقتی که هوا نامطلوب باشه همه ما زیان میکنیم، وقتی آب آلوده باشه همه با هم زیان میکنند. حالا شما هر چقدر بایو سکیوریتی رعایت بکنی، هر چقدر مدیریت بیماری ها داشته باشی، وقتی که یک دفعه با شوک تغییرات ارزی روبرو میشی، تمام اون زحمات رو به اصطلاح یه جورای غیر قابل توجیه و بی‌معنی میکنه. ما باید اجازه بدیم که توی به اصطلاح مدیریت اقتصاد کلان ثباتی برقرار باشه که شرکت ها در سطح خرد با هم دیگه رقابت بکنند. این رقابت باعث میشه که هم کیفیت محصولات، هم بهداشت محصولات، هم قیمت تمام شده محصولات، همه اینها بهبود پیدا بکنه. ولی اگر ما کشور به دلیل در واقع سطح سیاستگذاری نامطلوب، غیر علمی، غیر عقلایی، غیر عقلانی، اگر اینها در واقع ادامه پیدا بکنه، ریسکی رو که به صنعت، نه به صنعت طیور، به همه صنایع کشور تحمیل میکنه، صنایع رو در واقع یه جورایی مدیریت کلان این صنایع رو بی انگیزه میکنه. من همه تلاشم رو میکنم که با رعایت بایو سکیوریتی مثلا تلفات خیلی کمتری بدم یا انتقال بیماری ندم، ولی یه دفعه میبینم با یه دخالت دولت همه این زحمات من از بین میره. بنابراین دولت موظفه که ریسک سیستماتیک صنعت رو تا اونجایی که ممکنه کاهش بده. گفتن که ریسک تولید به واسطه بیگیرو به بندها که حالا ناشی از همین دخالت دولته کاهش پیدا میکنه و نظام دولتی از یک سیستم تصمیم گیری پادگانی خارج خواهد شد. حرف بسیار بسیار درستیه. گفتن که در صورت آزاد شدن ارز، آیا قیمت ارز خاص کشاورزی امکان پذیر خواهد بود؟ هر چیزی امکان داره، ولی هیچ وقت توصیه نمیشه که برای کشاورزی ارز ویژه‌ای. ارز هم مثل هر کالای دیگری قیمتش رو باید بازار تعیین بکنه، نه قیمتش رو دولت تعیین بکنه. دولت هیچ وقت در تعیین قیمت ارز موفق نبوده. هر از چند سالی با شوک شدید افزایش قیمت ارز مواجه شدیم. توی این به اصطلاح پرزنتیشنی هم که ارائه دادم خدمتتون متوجه شدید که دولت ها وقتی دارن به همدیگه تحویل میدن با چه افزایش قیمتی تأکید کردن که به اصطلاح تشکیل زنجیره ها نیاز به آموزش و حمایت داره و باید دلسوزانه باشه، نه منفعت طلبانه. ببینید، شرکت تشکیل میشه برای تولید ثروت و منفعت، شرکت برای کار دیگری تشکیل نمیشه. حالا این شرکت چه در صنعت پتروشیمی باشه، چه در صنعت طیور باشه، چه در ذوب آهن باشه، هر شرکتی رو که تشکیل میدن، نه در ایران، در جهان، برای تولید ثروت و منفعته. اگر ما حقوق مالکیت رو به رسمیت بشناسیم، یعنی مالکیت زمین، مالکیت ماشینالات رو به رسمیت بشناسیم، اما منفعت ناشی از اینها رو با دخالت کردنمون به رسمیت نشناسیم، اولین و مهمترین ضربه‌ای که می‌خوریم کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود. کشور نیاز به سرمایه‌گذاری داره، هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی. حالا به دلیل تحریم‌ها و مثال مشکلات بین‌المللی، اگر سرمایه‌گذار خارجی نمیاد، با دخالت کردن دولت سرکوب قیمت ها باعث نشیم که سرمایه گذار داخلی هم از صنعت پر بکشه. بسیار ممنون و متشکرم. سوالات به پایان رسید. من عرض خاصی ندارم. از مجموعه آی تی پی هم برای اینکه این فرصت رو فراهم کرد که با فعالان صنعت گفتگویی رو داشته باشیم ممنون و متشکریم. یک بار دیگه هم از کسانی که ما رو در ارائه این پرزنتیشن حمایت کردن ممنون هستیم. خداحافظ شما.